بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مسئله هفدهم بود و تعریف اعلم و ملاک اعلمیت. مرحوم سید بعد از این که به بعضی از ملاک ها و شاخص های ریز اشاره کردند، نهایتا فرمودند و الحاصل ان یکون اجود استنباطن. در بررسی مسئله ما تا به حال 5-6 موضوع و مطلب در ابعاد مختلف تعریف اعلم و شاخصها و ملاک اعلمیت اشاره کردیم. بر مطالب گذشته یکی دو نکته دیگر می افزاییم که یک مطلب دیگر این است که در مقدمات اجتهاد و تقلید به تفصیل تبیین شد که اجتهاد بر یک مقدماتی و مبادی استواره. اجتهاد اون عرض شود که استنباط حکم از منابع و مصادره، اما وقتی که میخواد حکم را فقیه از منابع و مصادر استخراج بکنه، این استخراج او و عملیه استنباط او متوقف بر یک سلسله آگاهی های مقدماتی است که همون دانش های مؤثر در اجتهاد بود و علومی که اثرگذار در اجتهاد و فقاهته، که تا حدود 30 علم و دانش و مجموعه آگاهی ها در اون مقدمات مورد بحث قرار گرفت. البته تأثیر این علوم و دانش ها در اجتهاد در یک رتبه و درجه نبود، منطور که احتمالا یادتونه یا اگر مراجعه بکنید خواهید دید که ما در مقدمات اجتهاد هم نگاهمون نگاه عمی بود، یعنی دایره علوم و دانش‌های مؤثر در اجتهاد را وسیع می‌دانستیم. منتها اون چه که عرض می‌کردیم اینه که درجه تأثیر این علم و اون علم و اون علم و اون علم در اجتهاد یک درجه متفاوتی است. اینجوری است که همه را بشه در یک رده و سطح به عنوان مقدمات اجتهاد به شمار آورد؟ نه، درجهش متفاوته. به عبارت دیگر اون وقت میگفتیم که بعضی دائره مبادی و علوم مؤثر در اجتهاد و فقاهت را خیلی محدود کردند، شبیه اون چه که مثلا در فرمایش های آقای خویی به نحوی بود که عمدتاً محدود میشد به رجال و اصول و همین چند تا این علومی که خیلی نقش بارز و برجسته دارن. در نقطه مقابل هم یه دیدگاهی بود که این دائره را خیلی وسیع میگرفت. ما هم در جنبندی اون وقت میگفتیم که ما دیدگاهمون دیدگاه عمیست، دائره دانش ها و علوم مؤثر در فقاهت و اجتهاد دامنه و دائره محدودی نیست، خیلی از علوم و دانش ها اثر دارن در اجتهاد، اما این تأثیر در یک رتبه نیست، خیلی درجات داره، مقول به تشکیک. بعضی ها یک تأثیر خیلی ضعیف و رقیقی دارن، بعضی ها درجه بیشتری از تأثیر دارن و همینجور میاد تا اون سطح بالا مثل رجال و اصول که اینا دیگه اصلاً ابزارهای اصلی فقاهت هست، اصلا علوم عالی اجتهاد و فقاهت هست، اینقدر نقششون برجسته است. پس از این علوم که اصلا ابزار اجتهادن، وضع شدن برای اجتهاد فقاهت شروع میشه، تا علومی که نه، میرسه به جایی که علومی که راه مستقل خودشونو دارن میرن، اصلا در ذاتشون نظارت به اجتهاد نیست، ولی در مواردی و در یک سطوحی اینا میتوانند اثرگذار باشند، حالا در موضوع شناسی، در روش شناسی، در ابعاد مختلف. این عرضی بود که ما اونجا میگفتیم، منتها درجه تأثیر هم یه مقدار بحث کردیم در اون مقدمات که کدام بیشتر تأثیر دارن، کدام کمتر تأثیر دارن و تأثیرات اینها را به اقسامی باز تقسیم میکردیم. بعضیش تأثیرات روانشناختی و روحی و اینجوری داره، بعضیش نه، تأثیرات موضوعی داره. اینا مجموعه مباحثی است که در اون مقدمات اشاره میکردیم. خب حالا سخن این است که در اعلمیت هم اینها، اعلمیت در این مقدمات، در اعلمیت در اجتهاد هم اثر دارد یا نداره؟ چون اون سخنی که در مقدمه و در مقدمات اجتهاد مطرح بود، اصل دخالت این مجموعه از علوم و دانش‌ها در اجتهاد بود. الان سخن در اینه که به تبع این که اینها دخالت در اجتهاد دارن، آیا دخالت در اعلمیت هم دارن؟ این سوال این مبحث هست. جواب این سوال هم اینه که طبیعیست، این طبیعیست که اولا دخالت اینها در اعلمیت قابل نفی نیست. چرا؟ وقتی که گفتیم که اینها دخیلن و نقش دارند در اصل اجتهاد، طبعا چیزی که در اصل اجتهاد دخالت داره، در درجه اجتهاد و رتبه های اجتهاد هم اثرگذاره. اگر مثلا گفتیم علوم ادبی در اجتهاد اثر داره، اون آگاهی بیشتر در علوم ادبی در پیشرفته تر بودن و برجسته تر بودن و اعلمیت هم اثر داره. این یک. دو، این که این اثر تابع همون درجاتی است که در اصل اجتهاد گفتیم. نمیشود بگیم اعلمیت در علوم ادبی، در صرف و نحو مثلا یا در لغت، به اندازه اعلمیت در اصول یا رجال اثر داره در فقه. اثر داره، ولی به همون میزان تأثیری که در اصل اجتهاد داره. به این دلیل است که در پاسخ به این سوال که میگه آیا اون درجات علمیت و کمی و فزونی دانش مجتهد در این علوم مقدماتی، در کمی و فزونی، در اعلمیت و غیر اعلمیت در فقاهت و اجتهاد اثر داره یا نداره، جوابش همین دو نکته است. اینم بر اساس بحث‌های قبلی، اولا آری این اثر داره حتما، ثانیا میزان تأثیرش تابع همون میزان تأثیر در اصل اجتهاده. ولی زن نمیشه بگید اعلمیت در مثلا علوم ادبی یا در فلان علم انسانی مثلا چی در حد اعلمیت در رجال یا در اصول در اعلمیت در فقاهت اثر داره. اثر داره به تبع همون درجه تأثیری که در اصل اجتهاد داشته. خب همین علوم ادبی، صرف و نحو و اینها اثر داره، اون تا اثرش در اون حد متعارف معمولش، اثرش خب خیلی واضح و برجسته است که اون دیگه خیلی اجتهادی نیست، این چیز همه میدونند و معلومه. ولی تو ظرائف و دقایق که بیاد اثر داره، ولی نه اون اثرهای خیلی بالا. چرا؟ در لغت که بیایید، شناخت لغت و فهم معانی لغوی، اون اثرش از این دقایق صرف و نحو بیشتره. در لغت هر چه دقیق تر کسی بتونه ورود بکنه و تشخیص بده اون معنای عرفی و موضوع له یا مستعمل فی، این هر دخالتش خیلی بیشتره. یعنی تو خود علوم ادبی اگر نگاه بکنید، مثلا نقش صرف و نحو با معانی بیان با خود لغت اینا با هم مقایسه بکنید، شاید در صدر اینها لغت باشه، فهم لغوی، تشخیص معانی لغوی، این در تفسیر آیات و روایات و فقه الحدیث و تفسیر خیلی خیلی بالاست. از این روز که اینکه کسی یه تضلعی داشته باشه در شناخت الفاظ و معانی و لغات، این خیلی نقش داره در اجتهاد او، در مقایسه با اون بعضی دقایق و ظرائف مثلا صرف و نحو و اینها، که حالا پیچیدگی هایی که در صرف در نحو اونقدر این تأثیرات این شکلی نداره، گرچه در حدی تأثیر داره. خواهم بگم در خود علوم ادبی اینا نقششون در اجتهاد تفاوت داره، به همون میزانم در اعلمیت هم نقشش دارن ولی متفاوته. حالا علوم دیگه هم برید همینطور مقایسه هم که بکنید، باز الکلام الکلام. این در این جهت. حالا تو علوم ادبی مثلا دیروز یه جمعی آمده بودن تو این کارهای ادبی و اینا کار میکنن، ما هر که بیاد خیلی تشویق میکنیم که حوزه به اون توان سنتی خودش در علوم ادبی و مکتبهای ادبی اونها برگرده، اونا واقعا باید احیا بشه. حوزه خودش مکتب ساز بوده تو ادبیات، تو صرف، نحو، معانی، بیان، لغت، و ما الان حالا بدبینانش اینه که از اون خیلی فاصله گرفتیم، حالا خوشبینانش هم اینه که بالاخره در اون جای لازم قرار نداریم. یعنی حوزه هم به علوم ادبی به عنوان علومی که اثرگذار در شناخت معارفه باید بپردازه، و برای این اون وقت باید علوم ادبی در فضای حوزه بسیار قوی باشه. یعنی آدم‌های متخصص، متزلّه، نظریه پرداز و تولید کننده مکاتب و اندیشه‌های قوی ادبی باید باشه حوزه. کسی هم در خودش این ذوق اینجوری ببینه، واقعا باید بره و تزلّعی در اینها پیدا بکنه. وقت همینجوری میخوندم این مجموعه چیزا رو، دیروز مثلا میدم که این آیه شریفه ای که فأذنوا بحرب من الله، این فأذنوا چه صيغه ای آیه از امر است از ثلث مجرد دیگه. معمولا الان ما که همینجوری تو ذهن ترجمه میکنیم، فأذنوا رو میگیم معنی باب افعال میبریم، یعنی اعلام بکنید، اینجوری آدم به ذهنش میاد، میگیم اعلام بکنید که جنگ با خداست. خب بله دیگه، میگیم باب افعال نیست. همینجوری الان وقتی که همین الان من اگه میپرسیدم شما ترجمه بکنید، همین میگفته اعلام کنید جنگ خدا را، جنگ با خدا را، در حالی که این اعلام آزنوه دو باید بره تو باب افعال، احتمالا اینجوری باشه، در حالی که این ثلاثی مجرده. ثلاثی مجرد که باشه یعنی چی؟ اثر میذاره در. حالا من الان نمیخوام راجع به این صحبت کنم، میخوام بگم که اینجوریه دیگه ادبیات، میخوام اثر داره، ممکنه این در نوع برداشت فقهی آیه اثرگذار باشه. بعد همونجا دیدم که راجع مثلا این حرب آمده، این حرب از لغوی یعنی چی؟ اینا اثر داره اینجوری، حالا دارم مثال میزنم و از این قبیل چیزها دیگه. حالا اینا به نحوی شاد در فقه هم اثر گذار باشه. حتما دیده اید که ما در شاید 400 اینجوری که تا دو سال قبل جمع کرده بودن 500 آیه بود، درسته؟ ما در طول این در 15-20 سال بوده 500 آیه را غالبا هم با نگاه فقهی تفسیر کردیم، جمع شده بود فهرست بحث را دوستان اونجا جمع کرده بودن. حتما حالا خیلی بیشتر شده، شاید 100 تایی در طول باز این سالهای اخیر اضافه شده. اگه کسی اونا را ملاحظه بکنه ببینه که خیلی جاهاش بحث لغوی که بسیار اثرگذاره در فهم معنا و نیل به مفاد آیه و در مواردی هم نکته های ادبی از معانی بیان بگیرید، بیایید تا بحث های صرف و نحو و لغت و امثال اینها. این عرض شود که یک مطلب دیگری که در اینجا هست. بنابراین ما تا اینجا می توانیم بگوییم که به یه شکلی از جمع‌بندی نسبت به این نکات قبلی می توانیم اشاره بکنیم به این تعبیر و بیان که اون هسته محوری اجتهاد، اون تضلع و مهارت و توانایی و قدرت فهم این آیات و روایات، این اون هسته محوری و اصلیه و فهم اون ادله مثل غیر آیات و روایات، یعنی مثل سیره و حکم عقل و این حجج این شکلی که اینا را هم بتونه از شود که صحت و اعتبار و روایی این حجج و ادله رو احراز بکنه، بتونه بگه که سیره عقلا، حکم عقل، خبر، واحد، مستفیض، متواتر، آیات و امثال اینها دارای اعتبارند. این یه بخششه که در کلام آقای سیستانی بود، منتها ایشون خیلی ریز شده بود، تطبیق داده بود برای یه مبنا، ولی حالا ما از منظر کلی میگیم، میگیم هسته اصلی اجتهاد و علمیت این چند چیزه: یک، توانایی و برجستگی در احراز اعتبار و حجیت ادله مؤثر در استنباط، حالا از آیات و روایات و سیره ها و حکم عقل و اجماع و نمیدونم هر آنچه که میتواند طریق به فهم معارف الهی و ابزاری برای کشف احکام و شناخت باشه. این حجج و امارات و اصول و این اعتبار و حجیت اینها، این یک محوره. و محور دومم اون قدرت فهم مدلولی و استظهارات از اینهاست و توانایی و برجستگی در این قدرته. این دوتا محور و هسته اصلی اجتهاده. اما در همین دوتا اون وقت یک علومی اثر دارن. یعنی اصل قصه اینه که ببینه برای رسیدن به معارف الهی به معنای فقه معنای عام، برای رسیدن به احکام الهی به معنای فقه به معنای خاص، حجج و امارات و اصول و طرق معتبر چیست؟ این با توانایی داشته باشه و هر چه در این بخش تواناتر باشه، یعنی علم بیشتری داره. و محور دومم اینه که از این حجج و اماراتی که اعتبارش را به با یک تضلع بیشتر اثبات کرده، بتواند بهره دقیق‌تر و جامعه تر ببره. اون کبرویه در اصل اعتبار این سلسله حجج و طرق به اون مراد خدا و شریعت و حقیقت دین، و دوم این که چگونه از اینا استفاده بکنه، استظهارات اینها، حالا که اینا معتبره به این شکل، حالا چی ازش بهره بگیریم، چگونه بهره بگیریم، که مثل مباحث ظهورات و الفاظ و امثال اینها میشه. کل اصول هم این دو محوره دیگه، یعنی اصل اصول هم این دو محوره دیگه، چیا حجته و چگونه میشه استظهار کرد، بعد میاد تو فقه اجرا میکنه. ببین اصل قصه اینه، منتها در این کبرا و صغرا چیا حجته و چگونه میشه ازش بهره برد. در این دو محور اصلی اجتهاد هر که قوی تر باشه برجسته تره و عالمه. اما چیا در این اثر دارن؟ همینی که تا به حال میگفتیم، بعضی در این دو محور اصلی تأثیرات خیلی جدی و قوی دارن، مثل خود اصول و رجال، بعضی هم درجات دیگری تأثیر دارن. و همه اینها در حد خود و متناسب با نقش خود در عالمیت شخص مؤثرن. اما اینم یک مطلب، تا اینجا ما این جنبندی کردیم که میزان تأثیر مقدمات اجتهاد در اجتهاد همون قاعده در تأثیر اینها در عالمیت هم ساری و جاریه، با این بیاناتی که عرض کردیم. مطلب دیگری که اینجا مطرح میشه و اهمیت هم داره اینه که در ما در عالمیت میشود بگوییم یک تقسیمی وجود داره و اون این که عالمیت علا قسمینه، یک عالمیت مطلقه، یک عالمیت نسبی. مقصودمون از این تقسیم اینه، یک عالمیت مطلقه، عالمیت مطلقه اون است که یک فقیهی پیدا بشه یا حالا چند تا نسبت به دیگران پیدا بشن که اینها در کل این فرایند اجتهاد و دانش‌های مؤثر در اجتهاد، از اون دانش‌های کم تأثیر پایین تا مثل رجال و اصول و اون ذوق و توانایی فهم حدیث و آیه و روایت و سیره، در همه این مدارج و مراتب این شخص یا این چند شخص نسبت به اونا اعلمه. این عالمیت مطلقه است که این شخص آمده به رتبه‌ای رسیده که هم مثلا در علوم ادبی وقتی که چیزی دستش بدی از همه یا از اونها بقیه مثلا بهتر میتواند بفهمه و تحلیل بکنه، و وقتی که چهالا لغت ادبیات تا برسه به علوم مؤثره در موضوع شناسی تا بیاد در رجال و اصول، در همه اینا یه برجستگی داره. این عالمیت مطلقه است، اینجا جای سخنی نیست. اگر یک نفر باشه نسبت به دیگران تعین پیدا میکنه، اگر هم چند نفر باشن خب این چند نفر نسبت به دیگران تعین پیدا میکنن، متا بین خودشون اون تخییر یا احتیاطه که دو قول بود. اما قسم دوم عالمیت نسبی است، به این معنا که گاهی میشه که یک فرد در همه مقدمات و مبادی اجتهاد برجستگی نداره، بلکه وقتی که این چهار نفر یا پنج نفر را در یه منظومه شما نگه دارید یا این 20 نفر را در یه مجموعه نگه دارید، میبینید که هر کدام در یکی از اینها برجستگی دارن یا در چند تاش برجستگی دارن، در بعضی اونجور برجستگی ندارن. وقتی که میرسه به اون قله ها مثلا 10 تا 20 تا 30 تا کمتر بیشتر، اینجوری وقتی مقایسه میشه اینجوری نیست که یکی باشه بگیم در همه این جهات علمه، بلکه علمیت در اینا متفاوته. ملاحظم کردید گاهی میشه که یکی در مثلا در رجال یک تزلعی داره که دیگران ندارن، یکی در اصول یک تزلعی داره که دیگران ندارن، یکی در مثلا همین بحث‌های ادبی مثل لغت که خیلی نقشش بالاست تزلعی داره که دیگران ندارن و در اون رتبه نیستن. اینجا چی؟ این یکی از سوالای مهم، این قسم دومه که عالمیت در واقع مطلق نیست، نسبیه، یه جایی برتره یه جایی فروتره. اینجا چیه قصه؟ اصل قصه هم در اینجا ترجیح علم مبناش همون سیره اوغلاست دیگه، و حالا بعضی روایاتی که مثلا افقه میگفت و نمیدونم اینها که حالا اونا خیلی اهمیت نداشت، عمده همین سیره اوغلا بود، ولذا باید با یک ابزار اوغلایی و عقلی در واقع اینجا داوری کرد. اینجا به نظر میاد که عرض شود که در جایی که تفاوت باشد در اون ملاک‌های عالمیت، یکی در این عالمه یکی در اون عالمه. در اینجا یه وقتی هست که کسی میگه که ما میانگین میگیریم، که الان یه تعبیری بود که ایشون داشتن، با یه نگاه اولیه بگیم میانگین میگیریم دیگه. بالاخره اگر توی این مثلا 10 امری که در اجتهاد تأثیر داره، این 5 نفر هر کدوم تو 2 تاش برجستگی دارن، این معناش اینه که اینا مساوی هن. و اگر یکی در چند تاش برجستگی داشت، این خب سرجمعش نمره بیشتری میگیره، بالاتره. این نگاهه. نگاه دوم اینه که یه مقدار باید این رو دقیق ترش کرد بر اساس همون مدارج و مراتبی که در تأثیر علوم گفتیم. باید آره باید میانگین بگیریم، ولی میانگین با ضریب، نه میانگین خام. نگاه اول اینه که در حکم به عالمیت یک نفر یا تساوی این چند نفر بگیم میانگین خامه، یعنی مثلا 10 تا 15 تا 20 تا علم تأثیر داره، اینا مثلا اینجور هر کدوم مثلا یه نمره داره، بعدم سرجمش میگیم اینجوری. دیدگاه درست و عمیق‌ترش اینه که میانگین خام نباید گرفت و میانگین علمی دقیق با ضریب باید گرفت. میانگین ضریب دار معناش اینه که اصول و رجال و اینا را نمیشه هم وزن با حالا یک بحث عادی مثلا موضوع شناسی گرفت، و با درجه تأثیر اینا را با مشخص کرد. البته موضوع شناسی خیلی مهمه، نمیشه کم گرفت موضوع شناسی در اون جایی که موضوع جنبه‌ای داره که به علمی ارتباط داره، اون خیلی مهمه. ولی با حالا مثلا علوم ادبی در غیر لغت، یا حالا یه بحث‌های معانی بیانی که میتونه تو حواشی کار یک تأثیر ظریفی بذاره، ولی اونقدر شیوع و سریان نداره. ولی زمان میانگین با ضریبه، ضریبه معناش اینه که درجه تأثیر اینها باید تو ذهن اون خبره‌ای که میخواد بگه این علم یا علم نیست باشه. هم وقتی ضریب تأثیر هم که میگیم، یکی از لحاظ کیفیت تأثیرگذاری اینها در اجتهاد، یکی از لحاظ دامنه و کمیته. گاهی یه مسئله مثلا لغوی یا ادبی خیلی تأثیر داره، ولی 4 تا 5 تا جای وسلام کل مثلا 10,000 جا که میخواد اجتهاد بکنه 4-5 جا اثر داره، ولی یکیه که در 1,000 جا اثر داره. ولی این ضریب تأثیر هم جنبه کیفیش رو در نظر بگیره، هم کمی رو در نظر بگیره. این هم چیزیست که باید بهش توجه داشت. و عملا هم حالا خبرهایی که میان گواهی میدن به اینکه این علمه یا اون علمه یا اینا مساویان، یه جوری ارتکازن اینا تو ذهنشون میگذره، چون اینا چیزای عقلایی و ارتکازیه. ما در واقع داریم این ارتکازات رو باز میکنیم. یعنی الان من خودم هم که به خودم مراجعه میکنم، وقتی که مثلا میگفتم این دوتا آقا یا این چند تا مساویان یا یکی کسی برتره، تو عمق ارتکازات این میانگینگیری و ضریب دادن و اینام وجود داره. اینام حالا یه بحثیه که حالا این مطالب غالبش دیگه تو این بحث‌های رایج الان نبود، اینا هر کدام سرآغاز یک دقت‌های بیشتری در این بحث علمیت بود که حالا ما بهش اشاره کردیم، هر کدام هم شاد میشد بازم بیشترم مداقه کرد، ولی طرح بحث انجام شد. اینم یک مطلب که در علمیت گاهی مطلق است، اونجا خیال راحته. گاهی هم نسبیه، که نسبی که شد اون وقت باید میانگین گرفت. میانگینم را با رعایت اون درجات تأثیر و ضریب ها باید گرفت، که اون وقت اون نقش مثل رجال و اصول و اینها در اینجا خیلی دیگه بالا، ضریبش ضریب خیلی بالایی. این نکته اخیر ما در واقع، این 2 نکته بحث امروز ما در واقع اون بخش‌های قبلی رو تکمیل میکنه و یه مقدار تعدیل میکنه اون که میگفتیم در عالمیت مثلا چیزهای دیگری هم اثر داره. همه این هم که گفتیم تا به حال بحث فقط عالمیت بود، ولی ما علمیت را از مطلق مطلق معتبر نمیدانستیم، گفتیم یه شاخصهای دیگری هم هست که اونا باید رعایت بشه و اگر مثلا اون شاخص اون نقش هدایتی شخص، ارتباطات شخص، تأثیر در جنبه های هدایتگری و تربیت و مدیریت و ارتباطات اجتماعی را در نظر بگیریم، اون حالا داستان دیگه ایست، اون غیر از علمیته که بحثش سابقا داشتیم. اون را چون ما آره ما این تبعیض در تقلید را تا به حال اصلا نپرداختیم بهش، علتش اینه که چند مسئله جدی در آینده مرحوم سید داره که علمی اجتهاد و علمیت تبعض پیدا میکنه و میشه تقلید را هم تبعض درش قائل شد یا نه که بعد میاد. بله هم اونم کاملا امر درست و مهمی است که ممکنه از یک منظر دیگر بعدها خواهیم گفت که علمیت دو قسمه، یکی مطلق یعنی در کل فقه، یه علمیت نسبی یعنی در بخشی از فقه. این یه معنای دیگر مطلق و نسبی در علمیته که در مسائل آینده بهش خواهیم پرداخت. حتما اونجا هم همین بحث ها مطرح خواهد شد و تبعیض هم یه مسئله علل اصول درستیه، حالا یه ریزکاری هایی داره که بعد متعرض خواهیم شد. بله 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 این کاملا کاملا بله این نکته ایشون هم نکته کاملا درستیه و به ذهنم میاد و اون اینه که حالا ما علوم را مقایسه کردیم، گفتیم میزان تأثیرش در اجتهاد و به تبع در علمیت تفاوت داره و لذا با ضریبش را در نظر گرفت. این قصه در درون یک علم هم صدق میکنه، ممکنه در یک درون یک علم بگیم این تأثیر بیشتری داره و تأثیر کمتری داره، واقعا هم همینطوره. این اصول موجود یه بخشهایش تأثیرش بسیار زیاده، یه جایش تأثیرش ممکنه بسیار ضعیف باشه. خب حتما اگر یه کسی تو اون 100 تا مسئله پرتأثیر کار بیشتری کرده و مهارت فزونتری داره، ولی یکی تو این بحث‌های تحلیلی که اینجور دخالت اون شکلی نداره خیلی کار کرده، اینجا ضریب می‌خوره. اونی که تو این بحث‌های مؤثرتر بالاتره، اون علمیت را مقدمه بر اونی که در بحث‌های کم تأثیر در اجتهاد تزلع بیشتر داره. ولی اون که اون بحث‌های کم تأثیر بحث‌های واقعاً علمیه و بسیار هم دقیق و پیچیده است، ولی اونجور تأثیر رو نداره، تأثیر کمی داره، حتما اینجا هم ضریب میخوره. خیلی حرف درستیه. یا در رجال و درایه همینطوره، در رجال و درایه همینطوره، یه چیزاییست که تأثیر زیادی نداره ولی یه جایی هم تأثیر زیادی داره. مثلا حالا شما خود ریستر بخوایم بگیم در رجال و اینها، کسی اگر در شناخت مثلا ربات یا اسنادی که 1000 تا 2000 تا 10000 تا 5000 تا روایت با اون راوی و با اون سنده، در اون یه کار بیشتری کرده و مهارت بیشتری داره در مقایسه با کسی که نه روی خرد و ریز کم اثر رفته کارهای خیلی دقیقی کرده. خب اون بر اون مقدمه، چرا؟ برای اینکه این تأثیرش خیلی بیشتره. بنابراین هم این درجات تأثیر که گفتیم اینجا و ضریب‌هایی که گفتیم باید بهش داده بشه، هم در مقایسه این علوم و دانش هاست، هم در درون یک علم و دانش قابل تطبیق این مسئله. اینا حالا مسائلی است که اینجا مطرح شد. این همون چیزیست که دیروز هم گفتیم و در واقع یک پارادوکسی که اینجا وجود داره این نکته آخره که من میگم و حلش نمیکنیم و رد میشیم. حالا این حرفایی که ما زدیم با این دامنه‌ای که پیدا کرد که اینا هم ناخودآگاه و ارتکازی تو ذهن خبره میاد، همه اینا رو یه خبره میخواد تشخیص بده و ما میخوایم به خبره مراجعه بکنیم. پارادوکس قصه اینه که خبره داره در واقع بر اساس یه نوع دریافت و فهم خبرگانی خودش تو همه اینها داره اینو بر اون ترجیح میده. خب در واقع ما داریم تو مبانی مهمی از بحثا داریم به خبره، اصلا داریم از خبره تقلید میکنیم که خروجی شد این آقا یا اون آقا. این مسئله تمام شد، تعارض اوناش هم جاشه. این دیگه حالا اون پارادوکس شبهه مهمیه که اینجا القا شد و جوابش حالا دیگه برید فکرش کنی. خب این شبهه خیلی شبهه مهمیه، حالا برید فکرش کنید چی میشه. از شبهه که القای شبهه راحت داره جوابش هم دیگه. در مسئله 17 هم یه بحث تعیین اعلم از ناحیه خبره بود که این چون تو مسئله دو سه مسئله بعد میاد اونجا مفصل در بحث میکنیم. این مقام دوم که مرجع در تعیین اعلم کیست و چه راههایی وجود داره که گفتیم مقام دوم بحثه، اینو اینجا دیگه بحث نمیکنیم، اینو انشالله در آینده پنبش میزنیم سه چهار مسئله دیگه.